ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. با نام یاد خدای منان، سلام به شما شنوندگان عزیز و محترم، سلام به همکاران عزیز و ارجمند و خدا قوت در پخش رادیو جوان. من مهدی بهمنی با چند خبر در خدمت شما هستم. تیم ملی فوتبال کرواسی با برتری برابر برزیل به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی راه یافت. در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر، بازی تیم‌های ملی فوتبال کرواسی و برزیل در وقت قانونی اضافی به تساوی 1-1 انجامید و در ضربات پنالتی تیم کرواسی با نتیجه 4-2 و در مجموع با برتری 5-3 برزیل مدعی را حذف کرد، به عنوان اولین تیم به نیمه نهایی صعود کرد. همکنون هم بازی هلند و آرژانتین در جریان است. برنده این بازی حریف کرواسی در نیمه نهایی خواهد شد. در همین چارچوب فردا از ساعت 18:30 دقیقه پرتغال با مراکش و از ساعت 22:30 انگلیس با فرانسه برابر هم سفرهای خواهند کرد. برنده این دو بازی هم در نیمه نهایی با هم مسابقه میدند. مسابقات وشوی قهرمانی جوانان جهان با درخشش نمایندگان ایران پیگیری شد. در چهارمین روز این رقابت‌ها در اندونزی در بخش ساندا، حسین ولیزاده در وزن منهای 48 کیلوگرم طلا گرفت. امیر بازیار در وزن منهای 45 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. کیانا بیابانی در وزن منهای 52 کیلوگرم، رضا خورشیدی و دیانا رحیمی در منهای 56 و کوثر علیزاده و امیر حسین همتی در منهای 60 به فینال راه یافتند. در بخش طلا هم در فرم نانچوان، یونس خدایی به مدال طلا و حسی صدیقی به مدال برنز دست یافتند. سامیار صادقی در فرم چنگشو مدال برنز کسب کرد. پیش از این هم یونس خدایی و حسی صدیقی مدال طلا، نازنین بازدار یک مدال طلا یک نقره، شاهین بنی طالبی و محمد عرفان مقدم برنز گرفته بودند. پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور با برتری فولاد سپاهان اصفهان به پایان رسید.
لیگ برتر کشتی فرنگی در ایستگاه پایانی، سپاهان کاپ قهرمانی را به خانه برد. پرونده 22 دوره لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام رحمت الله علیه امروز با برگزاری مسابقات فینال و رده‌بندی بسته شد. در فینال سپاهان اصفهان مقابل فولاد خوزستان 7-3 پیروز شد و به عنوان قهرمانی رسید. ساکت، مدیر عامل باشگاه سپاهان:
بر اساس آمایش سرزمینی که در اصفهان انجام شده بود و اداره کل ورزش و جوانان این همت رو به خرج داده بود، خب استعدادهایی در استان بود، به همین دلیل امسال وارد کشتی و کشتی فرنگی شدیم.
فولاد خوزستان هم که برای رسیدن به فینال دانشگاه آزاد اسلامی قم رو 6-4 شکست داده بود، با شکست مقابل سپاهان به عنوان نایب قهرمانی رسید. حمید رضا گرشاسبی، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان:
چون زمان گذشته بود ما تقریبا تیم رو برای تا سومی بسته بودیم، ولی خوشبختانه امروز دیدیم فینالیست شدن بچه‌ها.
در دیدار رده‌بندی هم تیم دانشگاه آزاد قم 7-3 مقاومت البرز رو شکست داد و به مقام سوم رسید. حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:
ما حاصل رقابت‌های لیگ تامین منابع مالی و رفع نگرانی و دغدغه معیشتی قهرمانان کشتی ما بود تا اندازه‌ای، و به لحاظ فنی هم رقابت‌های خوبی رو ما امسال شاهد بودیم.
نکته قابل توجه لیگ امسال هم غیبت برخی ملی پوشان عنواندار بود. علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی:
بعضی از ملی پوشامون عنواندارامون نبودن، برادران گرایی ساروی.
ببینید، یه روزی لیگو به خاطر اینکه ما ستاره‌هامون نبودن قطع می‌کردن، ولی ما نمی‌تونیم مایحتاج 3-4 هزار تا آدمو به خاطر 3-4 نفر قطع بکنیم.
مهدی بروسنی، خبرگزاری صدا و سیما، خانه کشتی شهدای افتوبتی:
47 داری مسابقات جام جهانی کشتی آزاد 2022 فردا شب در آیووای آمریکا آغاز می شد. در گروه 1 آمریکا، مغولستان و گرجستان و در گروه 2 ایران، ژاپن و منتخب جهان حضور دارند. بر اساس برنامه ساعت 21 فردا شب ایران با ژاپن به روی تشک می روند. پیش از این در گروه 1 آمریکا با مغولستان مسابقه می دهد. مرحله نهایی رقابت‌های جایزه بزرگ تکواندو از امروز با حضور 128 تکواندوکار از 40 کشور در ریاض آغاز شد و تایان سجاد مردانی در وزن به اضافه 80 کیلوگرم با قبول شکست برابر شیک سیسه ساحل آجی، نفر هشتم رنکینگ المپیکی و داننده طلای المپیک 2016، از دور رقابت‌ها کنار رفت. همچنین مبینا نعمت‌زاده به دلیل 50 گرم اضافه وزن از جدول مسابقات حذف شد. تیم والیبال پیکان تهران از دور رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان در برزیل کنار رفت. نماینده قاره آسیا در دومین بازی خود در این پیکان‌ها 3-1 مغلوب تورنتینای ایتالیا نایب قهرمان اروپا شد و با 2 باخت از رقابت‌ها خداحافظی کرد. مسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در زنجان برگزار شد.
بیش از 55 نفر برای حضور در آوردگاه تیم ملی مهارت‌های خود را به نمایش گذاشتند. حقدادی، سرپرست فدراسیون ژیمناستیک:
این مسابقات برای در واقع انتخابی اردوهای تیم ملی برای حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک و همچنین تورنمنت‌های بین‌المللی ورلد کاپ هایی که در آینده در رشته هنری برگزار خواهد شد در سطح جهانی و همچنین انشالله برنامه‌ریزی آتی برای مسابقات بازی آسیایی هانجو برگزار شد.
هدف کسب بهترین مقام بود. کادر فنی تیم ملی ژیمناستیک هم از نزدیک در این رقابت‌ها حضور داشتند و به مدت 2 روز استعدادهای برتر این رشته ورزشی را در 2 رده سنی جوانان و بزرگسالان شناسایی کردند. خیرخواه، سرمربی تیم ملی ژیمناستیک بزرگسالان:
تو جوانان مشخصه که بچه‌ها بیشتر فعالیت کردن، بیشتر تلاش کردن و چون جوانان هم قوی باشن برای بزرگسالان قطعاً خیلی بهتره. بزرگسالان هم که اداره انجام میشه، خب یه مقدار به خاطر نبود مسابقات کرونا و یه مقدارم خب بلا تکلیفی فدراسیون، رئیس فدراسیون به هر حال 2 ساله 1 سال و نیم ما نداریم، ولی انشالله امیدواریم با این استعدادهایی که ما داریم میبینیم انشالله در آینده خیلی نزدیک باز ژیمناستیک ما شکوفا خواهد شد.
نفرت برتر این دوره از رقابت‌ها در دورده سنی جوانان و بزرگسالان در قالب تیم ملی کشورمون به مسابقات برون‌مرزی اعزام خواهند شد. امیرسینا جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
مرحله مقدماتی مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ فرانسه پیگیری شد و محمد رهبری و محمد فتوی به ترتیب با برتری برابر حریفان خود به جدول اصلی صعود کردند. فرزاد باهه و نیما زاهدی هم از گردون رقابت‌ها کنار رفتند. علی پاکدامن دیگر سابریس ایران در جدول اصلی مسابقات است که به دلیل رنکینگ بالا از حضور در مراحل مقدماتی معاف شده بود. ایران میزبان مسابقات آنلاین شطرنج دانشجویان آسیا اقیانوسیه شد. سومین دوره این رقابت‌ها در 2 بخش تیمی انفرادی از 26 آذر تا 5 دی ماه در 2 بخش زنان و مردان برگزار شد. سید محمد امین طباطبایی ملی‌پوش شطرنج ایران در رقابت‌های بین‌المللی اسپانیا با پیروزی مقابل نماینده آلمان عنوان نخست این رقابت‌ها را به دست آورد. نوید شمس پینگ پونگ باز کشورمان در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در تونس برابر حریفی از چین تایپه نتیجه واگذار کرد و از دور بازی‌ها کنار رفت. در هفته 7 لیگ برتر فوتبال بانوان شهرداری سیرجان 5-2 از سد کران فارس گذشت. خاتون بم با 6 گل بر پیکان البرز چیره شد. سپاهان 10-0 کیان نیشابور فائق آمد. مادرود تهران 2-0 مغلوب زار باتری سنندج شد و ملوان بندرنظری 2-0 به پالایش گاز ایلام باخت. در جدول رده‌بندی تا پایان هفته 7 تیم‌های شهرداری سیرجان، خاتون بم، سپاهان و پالایش گاز ایلام به ترتیب در رده‌های اول تا 4 قرار دارند. در هفته 8 مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه برتر بانوان کشور هم تیم‌های زبان اصفهان، سایپای تهران، پیکان تهران و سرگیه گنبد حریفان خود را شکست دادند. در جدول سرگیه گنبد با 8 برد 23 امتیاز در سطر است. تیم‌های پیکان سایپا با 21 و 18 امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند. و بالاخره که پیکر کریم باوی، مهاجم سالهای دور فوتبال ایران، در میان غم و اندوه مردم کرج و جامعه ورزش تشی و در قطعه نام‌آوران بهشت سکینه به خاک سپرده شد. گزارش همکارم و صحبت‌های ابراهیم قاسم‌پور، مرتضی فونی‌زاده، اصغر مدیر روستا و اکبر یوسفی.
ارسالی توپ بلند، یک ضربه سر،
سرزن تاریخی و قهرمان دیروز فوتبال.
29 تا چیزی که آمار گرفتم گل زدن بر تیم ملی.
اولین گل برای تیم ملی فوتبال کشورمون با ضربه سر کریم باوی.
حدوداً 8 سال تا 9 سالم تیم ملی بودم من.
چهره ناماشنای فوتبال ایران آخرین پروازش ابدی شد
و یه گلی زد به کویت که شاید کمتر اتفاق بیفته یا بازیکن بتونه همزمان با یه دروازه‌بان اوج بگیره برای زدن سر و میشه گفت یه متر و نیم دو متر بالای سر دست دروازه‌بان توپ رو گل تبدیل کرد.
فوتبالیست‌های دیروز و امروز هم برای تشییع کریم باوی زننده اولین گل ایران در جام ملت‌های آسیا به کرج اومدن.
شور و نشاطی واسه جام ورزش خصوصا فوتبال آقای باوی آورده با گلایی که زد. اولین بازیکنی هم که ما قطر جام ملت‌های آسیا ترانسفر شد آیه باوی بود.
این کهنه سرباز زمین‌های ورزشی از دلاور مردان دفاع مقدس هم بود.
من الان یه جانباز هستم، خیلی عملی که اخیراً 3-4 سال پیش داشتم دو تا ترکش بسیار بزرگ تو لگن من در آوردن.
خب از جانبازان جنگ تحمیلی هم بود، تلاشش رو تو جبهه کرده بود و در ورزش هم تونست جایگاه خیلی رفیعی داشته باشه.
پهلوانانی هم بودن که این ملی پوش کشور رو در شرایط سخت بیماری همراهی کردن.
ببین کریم اینقدر ارزشش رو داشت، خیلی کمک به خیلی کسا کرده. حیف بود که ما تنهاش بذاریم و منم کاری نکردم، منم جز وظیفه، فقط وظیفه بودم.
کریم باقی 57 سال داشت که پس از تحمل یک دوره طولانی مدت بیماری چشم از دنیا فرو بست. سرانجام پیکر کریم باوی سرزن تاریخی فوتبال ایران در آرامستان بهشت سکینه کرج آرام گرفت. جعفر اسدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
غفر الله لنا و لهم، خدایش رحمت کند. خب به پایان خبرها رسیدیم. پیش از اینکه برگردیم به زمین مستطیل سبزرنگ بازی آرژانتین و هلند، فکر میکنم چیز حدود 4-5 دقیقه از بازی باقی مونده. خسته نباشید به همکاران محترم در استودیو پخش. من اعلام میکنم آرژانتین یک گل زده. شب بخیر.
خب خسته نباشید دوستان خوبم، تشکر از همکاران خوبم در واحد خبر. و همونطوری که دوستان رو اعلام کردند، با گلی که دقایقی پیش مک‌آلیستر برای تیم ملی فوتبال آرژانتین به ثمر رسوند، الکسیس مک‌آلیستر، تیم ملی فوتبال آرژانتین 1-0 از هلندی‌ها جلوست و پاس فوق‌العاده هنرمندانه لیونل مسی رو دیگه واقعا فکر می‌کنم که قدرش رو به خوبی دونست الکسیس مک‌آلیستر و بازیکنی که در باشگاه برایتون بازی میکنه و گل برتری تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند. یه خطا هم جاری هلندی ها و آقای ماتیو لاوس میاد یه کارت زرد رو هم به تیم بر میده، مدافع راست هلندی ها. مولینا بود که 26 آرژانتینی ها، مولینا بود دروازه تیم ملی فوتبال آرژانتین رو باز هلند رو باز کرد. خواهش میکنم گل برتری تیم ملی فوتبال آرژانتین توسط مولینا به ثمر رسید و من لحظه فکرم مک‌آلیستر بود که گل آرژانتینی ها رو زده. حالا برمیگردیم به بازی، اخطار رو هم اینجا بازیکنای هلندی عرض کردم گرفتن. تیمبر که حرکت غیر ورزشی را انجام داد و در واقع زد بازیکن تیم آرژانتین رو، با دست هم ضربه زد بهش و از دید داور مسابقه هم پنهان نموند این حرکت غیر ورزشی یورین تیمبر، مدافع 21 ساله باشگاه آژاکس آمستردام و مدافع راست تیم ملی فوتبال هلند توی این مسابقه. ضربه خطا برای یاران هلند زده خواهد شد سمت چپ زمین آرژانتین نزدیک محوطه جریمه. ببینیم که این بار از این تاکتیک چجوری استفاده میکنن. قد بلندای هلندی هم اومدن، از جمله ویرجیل فندایک که از ضربات سر استفاده کنن. حالا ارسال بلند داخل محوطه جریمه آرژانتینی ها، سر اول رو به هر شکلی که هست میزنن مدافعان آرژانتین و متعاقب اون هم یه ضربه محکم از رومرو که توپ از محوطه خطر دور میشه. یه بار دیگه توپ رو برمیگردونن و همونجا یک سوم دفاعی آرژانتینی ها، لاله های نارنجی هلند، یه اخطار، یه کارت زرد دیگه برای این بار یاران آرژانتین و رومرو هست که این کارت زرد رو میگیره. چیکار کرد اونجا؟ فکر کنم با دستش توپ رو لمس کرده کریستیان رومرو. 13 آرژانتینی ها، الان جزئیاتش مشخص خواهد شد. بله با دست، یعنی یه ضربه اسپک والیبال به توپ ضربه زد و کارت زرد هم دیگه یه چیز کاملا طبیعی برای کریستیان رومرو بود. حالا ضربه خطا باز هم برای هلندی‌ها از اون طرف زمین یعنی سمت راست محوطه جریمه آرژانتینی‌ها و ایسی که زده بشه، حالا این ارسال انجام میشه، خطرناک داخل محوطه یه شش قدم از اون توپایی بود که واقعا یه لمس کوچیک می‌خواست تا داخل دروازه بره، اما خروج بسیار دقیق امیلیانو مارتینز دروازه‌بان تیم ملی آرژانتین توپ رو درست روی پیشونی آکه مهار میکنه، حتی یه نیمچه خطایی هم اگه بره برای وی آی آر چه بسا که پنالتی هم بگیره، نمیدونم حتی اونجا چی شد، چه اتفاقی افتاد. 5 دقیقه 45 دقیقه اول تمومه، 5 دقیقه زمان تلف شده، دراف داره میندازه آقای ماتیو لاوز، چی شد مثلا نفهمیدیم. یه لحظه بازیکن تیم ملی هلند آکه هم باشه اونجا تعادلش از دست رفت داخل محوطه جریمه آرژانتین.
آکه میدونی چی گفت کرد؟ من لبخونی کردم وقتی
گفت آکه،
گفت آکه هی آکه هی،
نه گفت آکه هنوز
اوکی،
آره آکش باز نشد،
آفر هلندی گفت
آره
اوکی فن اوکی.
تو بختیار یاران خط دفاعی هلند، بازم خود فندایک تقسیم کننده توپ‌ها در خط دفاعی هلندی ها این بازیکن هست، ویرجیل فندایک. یه بار دیگه در راه حرکت، خطا اونجا اعلام نمیشه به روی یاران آرژانتین و یه بار دیگه آقای ماتیو لاوز در این لحظات چپ و راست داره کارت زرد نشون میده به بازیکنها. این بار هم فکر میکنم به یکی از بازیکنهای هلند یه اخطار داد، اون به بازیکن ذخیره‌شون داده بود ویارست. چی شد اونجا؟ چی کار کرده؟ میدونم حرفی زد یا حرکتی انجام داد. خیلی روی نیمکت ها حساسیت داره آقای ماتیو لاوز و هم به نیمکت آرژانتینی ها یکی دو بار اخطار جدی داده، یعنی اخطاری که منظورم این که تذکر سفت و سخت و الان هم که به ویورس یک کارت زرد نشون داد.
بازی ما با آمریکا خوش اخلاق‌تر بود.
زیاد از خانوادش دور
بوده،
گرمه قطعا. حالا یه نکته جالب بگم راجع به بازی، پاسی که لیونل مسی داد و گل آرژانتین به ثمر رسید، 68مین پاس کلیدیش در رقابت‌های جام جهانی بود که از دیگو مارادونا پیشی گرفت با 67 پاس، رتبه اول خلاق‌ترین بازیکن جام بود. الان مسی با 68 پاس منجر به خلق موقعیت و به قول فوتبالی ها پاس کلیدی،
از کی پیشی گرفت؟
مارادونا.
مارادونا
بله بهترین بازیکن خلاق جام هست.
پیشی منظور چیز که نیست که
بود. نه پیشی نه
سپر.
اون پیشی نه سپر.
هم این پیشی با اون پیشی
اون پیشی یه چیز دیگه هست.
چای میندازه اون چون نمیشه گرفتش راحت.
خب تو که اختیار یاران آرژانتین در مرکز زمین دایره وسط زمین، ببینیم که چه خواهند کرد. ارسال بلندشون پشت محوطه جریمه، همچنان هلندی ها در راه حرکت، تیمبر رو توپش رو میزنن، بازیکنی که لحظاتی قبلی اختیار هم گرفت یوریان تیمبر، حالا پرتاب رو انجام میدن هلندی ها، میبرن به مرکز زمین. برون مارتین درون هافک میانی باشگاه آتلانتا برگامای ایتالیا هم هست این بازیکن، و این طرف هم بلیند هست که روی توپ تاثیر کوچیکی میذاره. سمت چپ زمین هلند طراحی حمله ای رو میخوان داشته باشن هلندی ها، همچنان یاران آرژانتین چه خوبم دوندگی داره اونجا آلوارز در خط حمله تیم ملی آرژانتین، چپ و راست داره اونجا میدوه تا مدافعان هلند نتونن که با خیال آسوده بازی سازی کنن. یه بار دیگه از مرکز زمین بازیکنان هلند طراحی یک حمله رو صورت میدند، یک و دو ناموفق یاران هلند در زمین آرژانتین و توپی که از کنار دروازه امیلیانو مارتینز دروازه‌بان تیم ملی آرژانتین بایستی که به جریان بیافته. مولینا که گل برتری تیم ملی فوتبال آرژانتین رو به ثمر رسوند، مدافع راست تیم ملی آرژانتین تا کجا هم جلو اومده بود و نشان دهنده اینه که این مدافع راست بسیار هم بازیکن رونده‌ای هست و یه پاس تودری که براش لیونل مسی فرستاد در لابلای مدافعان تیم هلند در نقطه کور خط دفاعی هلند قدرش رو واقعا خیلی خوب دونست. مولینا ما رو یاده آقای کلینا میندازه.
بله مولینا
کلینا با مولینا.
البته فکر کنم کلن تو این جام سه تا در واقع دفاع راست گل زدن، مولینا، دامفرایز و رامین رضاییان. اگه اشتباه نکنم
دامفرایز امروز یه خط برده جلوتر ظاهرن آقای لیس
همیشه همینجا بازی میکنه دیگه، وینگ بک سمت راسته، ولی خب یه موقع های چهار دفاع میشن دفاع راست هم بازی میکنه، تو آینتوبان هم دفاع راست بود اصلا تخصصیش.
دور دیگه
دامفرایز رو باید به نظر بزنن توی فرایزر بمونه برای چهار سالی هم خوبه تگری بمونه
چون خونکی بود هم فنم دارن
برای نیمه اول تموم شد.
آره تموم شد؟
نه تموم
نه تموم نشد مسی
همه دارن میرن فکر کنم تموم شد ولی
تموم شد میکنم. آره این اول بله تمام شد با سوت آقای آنتونیو ماتیو لاوس داور بازی دیدار نیمه اولش با نتیجه 1-0 بر سوت تیم ملی فوتبال آرژانتین با گلی که مولینا برای این تیم به ثمر رسوند به پایان میرسه. ان شاء الله در آغاز نیمه دوم مجدد خدمت شما خواهیم رسید.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو جوان. در مورد آمار بازی اگه بخوایم صحبت کنیم، مالکیت بیشتر در اختیار تیم ملی هلند بود، 57% مالک توپ بود تیم ملی هلند و 43% تیم آرژانتین مالکیت توپ رو در اختیار داشت. امید گلشون برای هلند در نیمه اول فقط 12% بود در مقابل 56% امید گل آرژانتین. نشون میده که بازی خیلی محتاطانه رو دیدیم از هر دو تا تیم. مجموع شوت‌های آرژانتین 5 شوت داشته و هلند فقط یک شوت بدون موقعیت بزرگ گلزنی. آرژانتین یه موقعیت خوب گلزنی داشت که همون هم تبدیل به گل کرد. 242 تا پاس سالم رو تیم هلند با دقت 83% ثبت کردن در نیمه اول و 179 پاس سالم رو آرژانتین با دقت 81% ثبت کرده. بازی بسیار پرخطایی بوده، 8 خطا برای هلند و 6 خطا برای آرژانتین. یک آفساید آرژانتین داشت، بدون آفساید بود تیم هلند، یک کورنر تیم ملی هلند و بدون کورنر بود تیم ملی آرژانتین. در مجموع 3 شوت به سمت چارچوب ها داشتیم در نیمه اول که هر سه تا سهم تیم ملی آرژانتین بود.
بله شاعر میگه مغرور جذاب زیبای خوشتیپ قدت بلند تیمت هلنده، ولی امروز از این ویژگی ها نتونست امشب یعنی استفاده کنه محمد رضا.
بله دقیقا
این چی میگم، این نقش کارشناس ظاهر شدم من. اینها به یک بازیکنی نیاز دارن محمد رضا طلایی. مثل بله. کی؟ مثل پتروس فداکار. پدروس فداکار اون صدی که سوراخ شده بود و نجات داد، نذاشت آب از صد. این باید بیاد در واقع مسی رو ببنده، اون صد دو بس این مسی رو
شاید باید فداکاری کنن بیشتر بهم پاس بدن،
بیشتر پاس بدن. و اینا قد بلند آقای چی بود اسمش؟
فنداک.
ویرجیل.
ویرجیل
اون که به درد کار نمیخوره، در به عمل کار برایت آقای هلندی. شما آلمانی ذاتت آلمانیه ولی میدونم هلندم دوست داری. شما ماهایی که اهل کنکاکاف هستیم رو دوست نداری؟ کنکاکاف به
کنکاکاف بالاه، برای آمریکا شمالیه،
آرژانتین جنوبیه.
بله.
فرقی نمیکنه. من کارتونش رو دیدم.
شب بود،
تاریک بود، کسی اون دور و بر نبود. صد سوراخ بود، شرشر آب می اومد ازش. پسرک انگشتشو تو سوراخ صد فرو کرد تا نذاره فاجعه ای شکل بگیره. این داستان پتروس فداکاره، داستان کتاب‌های فارسی چهارم ابتدایی تا همین دهه 80 و اوایل دهه 90. می گفتن مال هلنده، ولی شما برید توی هلند از تمام 18 میلیون هلندی بپرسید این داستانو، ببینید بهتون چی میگن، یعنی چی نصیبتون میشه. احتمالاً حجم انبوهی از تعجب در چهره هلندیا که یعنی چی آخه، چی میگی اصلا، پتروس کیه؟ حالا باز اگر بگید هانس شاید بتونن یه چیزایی بهتون بگن، ولی پتروس اصلا. هانس بیرینکر یا اسکیت های نقره‌ای اسم یه رمانی نوشته مری میپس داج، نویسنده آمریکایی که برای اولین بار تو سال 1865 در مورد زندگی توی هلند نوشت و یه پورتری تخیلی رنگارنگ از زندگی هلندی اوایل قرن 19 و داستانهایی از لحظات باشکوه نوجوانی و جوانی و اینا نوشت. داستانی که یه نویسنده هلند ندیده نوشته بود راجب هلند و بعدش هم انقدر معروف شد که توریستا برای دیدن سدی که هانس یا به قول ما پتروس نجات داده اومدن هلند. اما خب هلند که همچی سدی نداشته، بعد از مردم هلند هم میپرسیدن، اونا هم هاج و واج نگاه میکردن که خب چی میگید اصلا شما، کی گفته اینو؟ بعد منطق قصه هم عجیبه آخه، خب چرا انگشتشو کرده تو سوراخ سد؟ یه تیکه چوب چرا پیدا نکردون دورو بر همونو جاسازی کنه اونجا؟ یا یه تیکه سنگی، کلوخی، یه چیز سفتی که بتونه جلو آب رو بگیره. حالا نکتش اینه، کی به ما گفته اسم این پتروسه؟ یعنی اگر میگفتن هانس یه چیزی، پتروسو کی از کجا در آورده؟ اینو واقعا کسی نمیدونه ها، یعنی این که میگم کسی نمیدونه، واقعا کسی نمیدونه، چون من حسابی تحقیق کردم راجبش، ولی خب هیچی به هیچی.
محمد رضا شاید اون موقع چسب دوقلو اختراع نشده بوده، یه چسبی چیزی میگه،
چسبایی که آدم راضی میکنه مثلا،
آره چسب یک دو سه چیزی آره. استفاده میکردی، خب انگوش که فایده نداره،
البته آب بوده، بعد چسب آکواریوم میزده،
بعد بچه هم بوده، انگوش کوچیکه، چه سوراخی بوده، کجا آمده، ترک بوده،
اصلا هر جور حساب کنی بازم از دور انگشته خب آب میاد،
آره بعد اصلا شما انگوش هم نمیکردی تون صد، فرق نمیکرد، اون آبی که از اونجا میخواست بیاد اصلا کمه دیگه،
اصلا شاید پریز بود،
آره
برق میگرفت،
برق می... از اون ور این پتروس فداکاره، از این ور مسی و مارادونا.
آره
شما این مارادونا چیکار کرده؟ دست خدا و اون دریبلایی که تو بازی با انگلیس بود، بعد اینا پتروس، بخاطر همینه من طرفدار آرژانتینم، هم بخاطر همینه محمد، من طرفدار مارادونام، اسطوره زندگی من مارادوناست.
چرا باورتون نمیشه؟ چیش باور نکردنیه؟ یکی میگه من چگوارام همه باور میکنید، یکی میگه من گاندیم بازم همه باور میکنید، ولی وقتی من میگم من مارادونام، همه به من میخندید و میگید هیچ وقت هیچ کسی مارادونا نمیشه؟ خب من مارادونام. این بخشی از خاطرات یکی از بزرگترین فوتبالیستای تاریخه، اونم وقتی یه مدت به خاطر افسردگی بعد از ترک اعتیاد توی بیمارستان روانی بستری بود و کسی اونجا باور نمی‌کرد که اون واقعا داره راست میگه. خاطرات مردی که وقتی پا به توپ میشد انگار داشت تانگو اجرا میکرد، مردی به نام دیگو آرماندو مارادونا، اسطوره آرژانتین.
بله محمد رضا، اون دیگه اون یکی که یادت نیست، حالا دو سالگی یادت هست فوتبالو؟
نه دیگه واقعا
2002 رو یادته؟
2002
رو دیگه، ولی دیگه فکر نمیم 1970 و چند 74 بوده؟ موسیقی شما را دی؟ 74 یا 78؟ 74 فکر کنم،
اشتباه
نکنم 76؟ 78 76 که نمیشه که لابر 86 نمیشتم آور چی میگه.